درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. وقتی در مصرف حامل های انرژی مثل برق و گاز صرفه جویی می کنیم، حس خوب آرامش و وجدان آسوده در قبال فرزندانمون به ما هدیه میشه و این هدیه رو از فرزندانمون دریغ نکنیم و راه صرفه جویی رو هم به اونها آموزش بدیم. سپاس از مشارکتتون در پویش 2 درجه کمتر در مصرف انرژی و سپاس از اینکه حواستون به خودتون و آینده فرزندان عزیزتون هم هست. اینجا شبکه رادیویی تهران و به ساعت 11:30 رسیدیم. در کنار ما باشید، همراه شما هستیم. دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم و بشنوید از بازار تهران امروز.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما عزیزان، همراهان محترم شبکه رادیویی تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش رادیو تهران و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه بازار تهران. خب امروز دوشنبه 15 بهمن 1403 هست. ما با شما همراه هستیم در برنامه بازار تهران. کوتاه و مختصر خدمت شما اعلام میکنم که امروز چه بخش هایی رو تقدیم شما خواهیم کرد. اخبار اقتصادی رو انشالله امروز بتونیم با آقای امیر ملک‌زاده خبرنگار حوزه اقتصادی پی بگیریم. بازار سرمایه و بررسی تحولات این روزهای بازار سرمایه همراه با امیر وکیلیان. اقتصاد به زبان ساده. امروز در خدمت آقای صبحانی فخر خواهیم بود. در این بخش راجع به ریاکسپورت یا صادرات مجدد با ایشون صحبت می‌کنیم. قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم دکتر نسرین اوجاقی، دبیر انجمن اقتصادی و ملی صنایع لوازم خانگی ایران. و با آقای صادقی هم قرار هست که گفتگو بکنیم، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، و سعی می‌کنیم که در حاشیه برنامه‌مون، یعنی در متن برنامه البته، حتما اخبار اقتصادی مختلفی رو هم تقدیم شما عزیزان بکنیم. سعی می‌کنیم که حتما پیام‌های شما و درخواست‌های شما رو هم پی بگیریم. باز هم در ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. خدمت همه شما عزیزان این ایام رو تبریک می‌گیم. امروز سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز هم هست. این روز رو هم تبریک میگیم هم به همه شما ملت عزیز و شریف. اعیاد زیبای شعبانیه رو انشالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. 30094 هم سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً همراه ما باشید و پیغام هاتون رو برای ما پیامک کنید. خب در حالی که ساعت 11:06 است بپردازیم به اخبار اقتصادی. سلام به شما و ملکزاده، روزتون بخیر، بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم. اولین خبری که میتونیم بهش اشاره بکنیم اطلاعیه بیمه مرکزی هستش که اعلام کرده کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه به زودی قفل میشه. بیمه مرکزی به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص سالس هشدار داده که کارت های سوخت اونها به زودی و با گسترش زیرساخت های دیتایی و اتصال به شبکه ستاد حمل و نقل و سوخت قفل خواهد شد و تا زمانی که بیمه نامه نخرن احتمال امکان استفاده از اون وجود نداره.
بله.
صحبت بعدی، خبر بعدی، صحبت های معاون استاندار تهران هستش که اعلام کرده با قیمت جدید گندم برای سال آینده دوباره قیمت نان دچار تغییرات میشه و با این شکل در عمل 5-6 برای آرد مواجه خواهیم بود که حالا احتمالاً یک تغییرات داشت.
صداتون قدوست میشه آقای ملک زاده، یکم اگه ممکنه آره جا به جا بشید که ببینید.
بله الان صدای رو دارید.
صداتون رو داریم ولی همچنان قطع و وصلی هست توی صداتون. الان خوب شد. الان خوب شد. همینجا بایستیم. بله بفرماییم. خواهیش
بله. خبر بعدی صحبت معاون اول رئیس جمهور هستش که اعلام کرده با محتکرین کالاهای اساسی برخورد میکنیم. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دولت خود جدی و قطعی برای نظارت و برخورد با سوء استفاده کنندگان و ذخیره کنندگان کالاهای اساسی مردم رو خواهد داشت. خبر بعدی که میتونیم اشاره بکنیم برگزاری جلسه سران سقوبا هستش که نشست سران سقوبا صبح برگزار شده که حالا آقای اژه‌ای گفتن که مهمترین مسئله امروز اقتصاد ما، امروز کشور ما، اقتصاد هستش و اگر نتونیم امروز به مشکلات اقتصادی برسیم به مسائل فرهنگی و امنیتی هم ورود بکنیم. همچنین آقای قالیباف هم تو این جلسه گفتن که مسئولان اتفاقات خوب و بد در کشور رو زیر این سقف هستن و در جلسه امروز دیگه نمیتونیم گناه رو گردن دیگران بندازیم. مردم زیر فشارهای اقتصادی هستن و به حرمت اهل بیت و اسلام و دین چیزی نمیگن. همچنین ایشون گفتن که باید به رشد 3% هم برسیم. حالا اینا مهمترین خبرهایی بود که توی
بله متشکرم ازتون، خیلی ممنون آقای ملک زاده، لطف کردید، روزتون بخیر باشه و خداحافظ. متشکرم، خداحافظ. خب بپردازیم به بازار سرمایه، تحلیل و بررسی اتفاقات این روزهای بازار سرمایه همراه با امیر وکیلیان. سلام به شما وکیلیان، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
متشکرم ازتون، بفرمایید آقای وکیلیان. اگر
خب نگاهی من برای تحلیل بازار سرمایه امروز از شعر شروع میکنم. یه خدایا آن که را عقل دادی چه ندادی، وان که را عقل ندادی چه دادی. متاسفانه تصمیمات سیاستگزاران اقتصادی ایران همه رو در بخت و حیرت فرو برده. ما چند روزیه وضعیت بازار سرمایه‌مون خوب نیست به دلیل تصمیمی که من نمیدونم یک آدم 6-7 سالم میتونه بگیره. شنبه اومدم پتروشیمیا رو باز کردن، بعد از چند ماه خب بازار ارز توافقی ایجاد شد، اینا تونستن ارزشون رو با قیمت‌های بالاتری بفروشن، بین 10-20% تو گزارشات کدال اومد سود ایجاد کردن. خب ما میدونیم وضعیت خانوارها در ایران در چند سال اخیر به افول رفته و میزان پسندازی که دارن اینها به حداقل رسیده. ما بیش از 2 میلیون کد بورسی که الان فعال هستش، سرمایه‌ای که هر کدوم از اینها دارن طبق گفته آقای گودردی در همین برنامه این بازار تهران ما یک سال بیشتر با ایشون مصاحبه کردیم، کمتر از 50 میلیون تومانی، کمتر از 100 میلیون تومانی. خب وقتی که شما دارید این نماده پتروشیمی رو باز میکنید، دامنه نوسانش رو محدود کردن. این فردی که 20 میلیون تومان سرمایه داره میاد سهمش رو میفروشه، میاد میشینه تو صف خرید سهمای پتروشیمی. همین امروز که الان دارم با شما صحبت میکنم، پتروشیمی فارس 141 میلیارد تومان، نوری 805 میلیارد تومان، بوعلی 467 میلیارد تومان، جمع 351 میلیارد تومان، آریا ساسول 413 میلیارد تومان، فناوران 144 میلیارد تومان، در مجموع 2321 میلیارد تومان صرف خرید. مردم میشن تو صرف خرید، نمیتونن سهمو بخرن، از اون ورم دست و پا میزنن تو صرف فروش بیان سهماشونو بفروشن که از این بازار جانند. خب شما چرا دامنه نوسانو باز نمی کنید؟ چه تعمدی توی این کاره؟ این اگر تعمد نیست پس چیه؟ اینو به یک بچه 6 ساله بدن میتونه اداره کنه؟ این آقایون نمیدونم کجا درس خوندن، چی خوندن، کی امتحان گرفته از اینا؟ یعنی تو سازمان بورس به این عریض و طبیعی با 600-700 تا کارمند یکی اونجا نیست عقلش بگیر همچین چیزی برسه؟ بعد شما نگاه کنید سردار رحیمی رئیس پلیس اقتصادی ایران، بالاخره ایشون بالاترین مقام امنیتی اقتصادی کشور، پریشب ببینید چجوری دارن تو تلویزیون صحبت میکنن. آقایون به چه مجوزی اومدن پلتفرمای فروش طلای آنلاین رو باز کردن؟ واقعا خواهش میکنم از شما صحبتهای سردار رحیمی که پریشب در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن پخش کنید. یعنی تو اون وزارت اقتصاد نمیدونستن که پلیس باید به این شکل وارد بشه؟ سردار رحیمی تو صحبتاشون میگن که آقا ما دیدیم یک دفعه مردم هجوم آوردن سمت پلتفرمای خرید آنلاین طلا، اینا هیچ سازکاری نداشتن. ببینید این صحبت ها دردآوره، ما ترسیدیم یک فاجعه اتفاق بیفته، به سرعت به صورت پلیسی عمل کردیم، اومدیم رفتیم وارد این پلتفرما شدیم، طلایی که دست اینها بود و گرفتیم که انقدر که جا نداشتیم. 3 شب ما این طلاها رو مجبور شدیم در مرکز اصلی پلیس نگهداری کنیم تا بعد بتونیم گاف صندوق‌های مناسب رو توی بانک‌ها ایجاد کنیم و بعداً بتونیم جوابگوی خریداران طلا باشیم. خب من نمیدونم واقعاً بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد این چیز قبل از اینکه این مجوزها رو صادر بکنن یا همچین فکر می‌کنن نتونستن بکنن که پلیس به این صورت ضربتی بخواد عمل کنه. خب این بازار سرمایه‌گذاری رو ناامن می‌کنیم. دلار میشه 85 تومان، سکه میشه 65 تومن، همه سر و دست میشونن و معلوم نیست ما میخواییم به کجا برسیم. بعد در صحبت ها میگن بله ما از سرمایه گذاری حمایت میکنیم، از تولید حمایت میکنیم، مخالف سفت بازی هستیم، مخالف بازارهای غیر شفاف هستیم، عملکرد چیز دیگری نشون میده.
بله آقای وکیلیان، الان گره کوره این ماجرا کجاست به نظر شما؟
ببینید نه حرف و عمل یکی نیست. آقایون موافق سفته بازی هست، دلشون با سفته بازاست. عملشون اگر اینجوری بود امروز بازار سرمایه 2321 میلیارد تومان، آقا دامنه نوسان پتروشیمی ها رو باز کنیم بذاریم 20% بخوره، اینا بفروشن، این هیجان و تب و تاب تو صفحه خریده از بین بره.
بله.
و چرا من وقتی که مرکز مبادله طلا ما هر روز داریم گزارش میدیم، سکه داره عرضه میکنه، شمشه یک کیلویی داره عرضه میکنه، تو بورس صندوق های طلا وجود داره.
بله.
چه دلیلی داره؟ من این سوالمه، چه دلیلی داره خرید و فروش آنلاین طلا به این شکل ایجاد بشه و اجازه داشته باشن اینها در سطح عمومی بیلبورد ها رو تبلیغ بکنن در صورتی که پلیس مخالفش؟
واقعیت اینه که به هر حال هر بازاری که به قول شما حالا دوچار التهاب و آشفتگی بشه، عده‌ای هستن که فقط به سود خودشون فکر میکنن و چون به هر حال اینها به قول فرمایش شما تحت نظارت بانک مرکزی هم هستن و در واقع مجوز بانک مرکزی رو دارن، مردمی که حالا شاید تو هیچ بخشی نتونن سرمایه‌ای رو پس انداز بکنن، تصورشون این هست که حالا اگر به هر حال بتونن در بخشی طلا مثلا پس انداز بکنن، میتونن پشتوانه برای زندگی خودشون داشته باشن. من خاطرم هست به قول فرمایش شما حالا طرح‌های ضربتی هم که پلیس وارد میشه با مقدار کنترل میکنه، شاید به نوعی یه جورایی با اون تلنگرهایی که به یک همچین بازارهای ملتهب و فعالی در لحظه و حالا به لحظه میزنه، مردم رو هم آگاه میکنه که آرامتر و با حوصله و در واقع با دانش بیشتری برن به سمت این فضاها.
الان تو بحث طلا خود بانک مرکزی بازاری رو ایجاد کرده، مرکز مبادله ارز و طلا، هر هفته اون که دارن سکه عرضه میکنن، هر هفته دارن شمش طلا عرضه میکنن.
آخه میدونین چیه؟ حالا شمش طلا و سکه طلا رو به هر حال شما باید به اندازه مثلا خرید یک سکه طلا پول نقد داشته باشی که وارد بازار.
میتونن بیان صندوق های طلا رو بخرن، ایبوش به اندازه 500,000 تومان شما میخرید. معاف مالیاتی هست.
بله.
ما به ازای این طلا در بانک مرکزی هست.
خب همین دیگه
رسالت اینا کنترل میشه، ولی اینها رو اجازه تبلیغ نمیدن. جالبه.
درسته.
این صندوق ها رو اجازه تبلیغ نمیدن.
بله.
سختگیری بیش از حد در موردشون میکنن.
بله.
ولی موارد غیر قانونی ما در سطح بیلبوردهای شهر شما هم دیدین همه.
بله. راجع به صندوق های ذخیره طلا ما همینجا تو برنامه‌مون کلی اطلاع رسانی کردیم.
ما چندین بار صحبت کردیم راجع به
بله.
اینا معاف مالیاتی هستن. بله. از امنیت کافی برخوردار هستن.
بله.
سرمایه گذار به صورت ماهانه میتونه رصد کنه این پولش رفته چی خریداری شده، به چه شکل خریداری.
خب به هر حال حالت ما با شما آقای وکیلیان همینه دیگه، این تفاوت‌ها رو واقعا برجسته بکنیم و باز مردم
با 100,000 تومان حداقل میشه این خرید رو انجام
در صندوق‌های ذخیره طلا.
بله، در صندوق‌های طلا که ما پیشنهاد می‌کنیم تعدادشون و تنوعشون هم بسیار زیاده. الان 13-14 تا صندوق دارن، حتی اونهایی که میخوان سکه بخرن.
بله.
نگهداری سکه و طلا در منازل میدونید که
اصلا خطرناک، کار خوبی هم نیست. بله.
گواهی‌های این در بورس کالا داره فروش میده.
درسته.
من نمیگم طلا نخرن، طلا بخرن.
بله.
پیشبینی‌ها و بند قیمت طلا در سطح جهانی نه در سطح ایران.
بله.
افزایشی پیشبینی شده.
درسته.
از یکی از دارایی‌های امنه، ولی روش خرید رو دولت باید به یه شکلی سازماندهی بکنه که روش‌های خرید امن قابل تبلیغ باشه.
بله.
قابل معرفی باشه برای مردم.
حالا ما هم سعی می‌کنیم
اتفاق نیفته.
بله، ما هم سعی می‌کنیم تو همین برنامه این روش‌ها و شیوه‌های امن حالا خرید و در واقع میشه گفت ذخیره‌سازی طلا و پس‌انداز بسیار بهتر و مطمئن‌تر طلا رو برای همشهری‌های عزیزمون حتما مطرح بکنیم برای شنونده‌های خوب و اونها راهنمایی بکنیم. خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان، سپاسگزارم، متشکرم از شما و همراهیتون. روزتون بخیر باشه.
خداحافظ.
قالیباف، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن که مسکن موضوع مهم مردم هست. مردم بارها به ما گفتن که یارانه ندهید اما خانه بدهید، بقیه مشکلات زندگی رو خودمان حل میکنیم.
واقعا بحث مسکن در حوزه معیشت موضوع مهم مردمه. الان حتی مردم بارها باشه صحبت میکنیم میگن اصلا یارانه به ما ندین، یه خونه به ما بدین، ما خوب دو بقیه زندگی ما رو میدیم حل میکنیم. خب واقعا این رو بود همه کمک کنیم یه کار رو انجام بدیم. شاید روش ساخت رو بود اصلاح کنیم. شاید من واقعا بارها در دولت شهید رئیسی هم بارها این تیکه رو گفتم، خدا رحمت کنه مرحوم قاسمی رو، بهشون گفتم خلاصه آقا رستم کجا قانون نوشته دولت خونه بسازه؟ خونه رو بود مردم بسازن، ما بود برای اونا تسهیلگری کنیم. دارایی ما در مجموعه حاکمیت زمینه، در توزیع جمعیت توی بس باید دقت بکنیم.
و اما رئیس جمهور در نشست سران قوای سه‌گانه مطرح کردند به هر شکلی که هست باید موضوع معیشت مردم را اصلاح کنیم. همه تولید کنندگان و صادر کنندگان باید باور کنند که ما برای آنها تسهیلگر هستیم.
مردم رو به هر شکلی که هست اصلاح کنیم. قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت و گرانی در جامعه الان داره مردم به مردم فشار میاره. خب یه مقدارش دست ماست، یه مقدار زیادی شاید دست ما نی. ما مصممیم به هر شکلی که شده سفره مردم رو تلاش بکنیم تا جایی که ممکنه تأمین بکنیم. و این رو هم در جلسه سران با عزیزان که میشینیم همیشه دغدغه اینه که این کارو بکنیم، هم در روندی که هست انشالله قبل از عید این کارهایی که باید انجام بدیم در رابطه با سفره مردم اقدامات اولیه رو خواهیم کرد و برای سال بعد قطعا اون روندی رو که باید سفره مردم مشکل پیدا نکنه باید به هر شکلی که هست تأمین بکنیم، به هر شکل ممکن سفره مردم باشیم. بحثی که برمیگرده در رابطه با تولید و مشارکت مردم که شعار مقام معظم رهبری است، نگاهمون رو باید همه تولید کنندگان و صادر کنندگان باید باور کنند ما تسهیلگریم برای اونها، ما راه رو میخوایم برای اونها باز کنیم، ما نمیخوایم برای اونها مشکل ایجاد کنیم. باز حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک جامعه رو به
خب ساعت 11:23 دقیقه از اینجا شبکه رادیویی تهران، اما بریم به اولین همایش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی. همکارمون خانم محمدپناه از این همایش برای ما گزارشی ارسال کردن، به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمدپناه هستم و امروز هم با یک گفتگوی دیگه همراه شما، اما قرار هست که اولین همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی در 28 بهمن در کتابخانه ملی برگزار بشه. به همین مناسبت همراه هستم با جناب آقای سید محمد موسوی، مدیر عامل صندوق پژوهش فناوری اقتصاد دیجیتال و دبیر این همایش. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های محترم این برنامه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر موسوی، در خصوص این همایش بفرمایید که اصلا با چه هدفی آغاز به کار میکنه و چه برنامه هایی رو دنبال میکنه.
ببینید، یکی از موضوعات جدی که الان اکوسیستم هوش مصنوعی و هوشمندسازی ما باهاش مواجه هست، دسترسی به بازار و کاربردی سازی ظرفیت ها و توانمندی هاشه که واقعا این اکوسیستم بهش نیاز داره. از یه سمت دیگه صنایع و در واقع شرکت های بزرگ ما هم با یک سری مسائلی مواجه هستند که جز با استفاده از فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی نمیشه اینها رو برطرف کرد. موضوعاتی مثل موضوعات زیست محیطی، موضوعات مربوط به تأمین و بهره‌وری انرژی، بهره‌وری فرآیندها و موضوعات دیگه‌ای که در واقع توی صنایع مختلف وجود داره. ما توی این همایش به دنبال این هستیم که این نیازها و اولویت‌ها رو به این در واقع ظرفیت‌ها و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در واقع نزدیکش کنیم.
درود بر شما. خب چه حمایت‌هایی میشه از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که در این حوزه حضور پیدا می‌کنه؟
ما بخش‌های مختلفی برای این همایش در نظر گرفتیم. ارائه فرصت در واقع معرفی شرکت‌ها به صنایع بالغ و مجموعه‌های طرف نیاز فناوری یکی از موضوعاتیه که توی این همایش دیده میشه. شرکت‌ها این تایم رو دارن که توی 10 دقیقه یا یک رو بیان ظرفیت خودشون، محصولات خودشون و توانمندی‌های خودشون رو ارائه کنن. همینطور یک نمایشگاه جانبی ما در نظر گرفتیم که شرکت‌ها میتونن بیان از این فرصت نمایشگاه جانبی برای معرفی خودشون استفاده کنن و جلسات در واقع مشترک با صنایع بالغ، یعنی شرکت ها این فرصت رو دارن با توجه به نیازی که از سمت صنایع بالغ اعلام میشه بیان توی همایش حضور داشته باشن و بتونن جلساتی رو با این فعالین و این عزیزان در واقع برگزار کنن.
بسیار عالی. خب این همایش عنوانش هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی، قرار هست که بیشتر به چه حوزه هایی از حالا بحث هوشمندسازی صنعتی پرداخته بشه؟
ببینید، ما توی هوشمندسازی صنعتی الان مسائل و موضوعات مختلفی داریم، جدای از مسئله دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی حوزه هوش مصنوعی، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازشی که واقعا مسئله جدی برای شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال توی حوزه هوش مصنوعی هست. بحث دسترسی به داده یکی از مسائل جدی که الان شرکت‌ها باش مواجه هستند و شاید به اندازه کافی تمهیداتی براش در نظر گرفته نشده، چه از سمت صنایع بالغ، چه شاید از سمت مجموعه‌هایی که دارن توی این اکوسیستم فعالیت می‌کنن. پس یک بار ما داریم این اولویت ها و مسائل و موضوعات مربوط به تأمین زیرساخت ها و الزامات و مورد نیاز شرکت ها رو بهش میپردازیم. یه مسئله دیگه هم که الان شرکت ها دارن بحث تأمین مالیه. با توجه به ظرفیت قانونی که الان وجود داره مثل قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت ها این فرصت رو دارند که بتونند از اعتبار مالیاتی صنایع بالغ استفاده کنند. یعنی این فرصت تو این همایش فراهم هست که شرکت ها بتونن با مذاکره با شرکت های در واقع صنایع بالغ با استفاده از اعتبار مالیاتی که این صنایع دارند بحث تأمین مالی خودشون رو انجام بدن و بتونن محصولات و خدماتی که دارند رو توسعه بدن یا مجموعه خودشون رو در واقع مقیاس پذیرتر کنند.
درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که شاهد درخشش هوشمندسازی صنعتی، صنایع هوشمند در حوزه هوش مصنوعی در آینده باشیم. سپاس از همراهی شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و دعوت میکنم از همه مجموعه های فعال توی حوزه هوش مصنوعی، چه شرکت ها و در واقع مجموعه های دانش بنیان و فناور و چه صنایع بالغ و علاقمندان و فعالان حوزه هوش مصنوعی که انشالله 28 بهمن ماه ما توی مرکز همایش های بین المللی سازمان در واقع اسناد و کتابخونه ملی خدمتشون باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست، خدمت شما عزیزان هستیم. ما دیروز قرار بود که با جمعای صادقی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران صحبت بکنیم و راجع به پیشرفت‌ها و فعالیت‌های این شهرک‌های صنعتی در سال‌های پس از انقلاب با ایشون گفتگو بکنیم. امروز ارتباطمون با ایشون برقرار هست. آقای صادقی سلام می‌کنم به شما. ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب رو به شما تبریک میگم. خیلی خیلی ممنونم که آمدید بالاخره به برنامه ما. دیروز نتونستیم باهاتون تماس بگیریم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خانم سعودی، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه